بسم الله الرحمن الرحيم. ما ببینیم که این مطلبی که شیخ ادعا کرده که احکام واقعیه با وصول به حکم عقل لازم المراعات میشه و قهرن ترخیص عقلن جایز نیست، ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست، ببینیم این تمام یا نه. احکام اگر اینجوری باشه که به مرحله رسیده باشه که از ناحیه مولا مطلب تمام باشه، مولا فعالیت خودش را برای عملی شدن این حکم صادر خارجیت داده باشه، اون وقت این حالت منتظری قهرن نخواهد داشت برای لزوم اتباع مگر وصول. اگر به این حد رسیده باشه که مولا از ناحیه مولا هیچ گونه کسری و نقصی از ناحیه اراده مولا نباشه، خب این اگر کسری داشته باشه همون مسئله وصوله که معروف ما بین آقایون این است که اگر واصل نشد لازم المراعات نیست ولو مولا هر مقدارم دست و پا کرده باشه، و اگر واصل شد لزوم مراعات داره. این حرف البته در بحث قبه قابل بیان اونا بحث شده. ما به نظر ما این مطلب تمام نیست، احتیاج به وصول نداره. اندشکن اگر یه چیزی ما بفهمیم از ناحیه مولا تمام مراحل مربوط به مولا و اراده مولا و غرض مولا اگر تمام بود، شکش هم ما لازم المراعات میدونیم. نه، ما منجز میدانیم این را. شما میگی اگر نداشته باشه، این مشهور ما بین آقایون میگن منجز و معذر نیست. فعلا ما اینجا نمیخوایم بحث کنیم. مرحوم آقای دامادم، من این از اولی که رسائل میخوندم در ذهنم بوده این مطلب، و بعدم مرحوم آقای دامادم ایشونم دیدم همین را اختیار کرد، منتها از نظر تقریب مطلب با هم یه نه تفاوتایی داریم، اون رو الان من نمیخوام بحث کنم. ولی اونی که فعلا هست، ماها همه، هم آقای داماد و ما و مشهور، در این جهت توافق داریم که اگر واصل شد بیشتر از وصول برای لزوم مراعات به حکم عقل چیز دیگه نیست. درست علم موضوع برای این حکم عقل و طریق نیست. علم نسبت به متعلق خودش و احکام متعلق طریقه، ولی نسبت به این حکم عقلی که لزوم مراعات و اینکه تقبیح مخالفت کردن چیز، اونجا وصول موضوعیت داره بنابر مبنای قوم. ما هم در زمینه وصول قائل هستیم، حالا موضوعیت هم اختصاص به وصول هم نداشته باشه. اگر واصل شد ما میگیم وصول کفایت میکنه در صحت عقوبت، این دیگه در این جهت اختلافی نیست. و علم تمام موضوعه، علم تفصیلی و اجمالی نا فرق نمی کنه. اخباری ها خواستن یه علم خاصی بگن که شیخم اونجا این مطلب رو در قطع رد کرده، میگه برای لزوم موافقت لزوم مراعات و حکم عقل به اینکه شخص قبیح مخالفت کنه با او، علم از هر راهی حاصل بشه کافی است. این را در بحث قطع رسائل بحث کرده. البته قطع قطع موضوعیه، قطع موضوعی از نظر توسعه و تضییق ممکنی قسم خاصی باشه، ولی میگه اینجا عقل حکم میکنه، قسم خاصی از قطع موضوع برای استحقاق و عقوبت و استحقاق مثلا قبح تقبیح و و لزوم مراعات اینا غیر از قد چیزی دیگه معتبر نیست. ما هم غیر از قد معتبر نمیدونیم. علم اجمالی باشه تفصیلی باشه فرقی نیست، منتها بحث این است که صغرای مسئله آیا این احکام واقعیه در موارد اصول آیا اینها به نحوه به این مرحله رسیده که از ناحیه مولا تمام مراحلش کامله، فقط مونده مرحله وصول که اگر وصولی شد خب قهلا عقل حکم بکنه به لزوم اتباع یا نه، معلوم نیست احکام واقعی به این مرحله رسیده باشه. شعنیست که فعلی شدن به این معنای که لزوم مراعاتش فقط وصول حالت منتظرش باشه، آیا به این حد رسیده یا نه. یک انقلت و غلطی در حاشیه مرحوم آخوند بر رسائل هست. ایشون می‌فرمایند که اگر ما احکام را شعنی بدانیم، خب علم به حکم شعنی ما احکام را اگر این مراحل را قائل شدیم برای احکام که شما میگید یه مرحله اقتضا داره که ملاکات یک مرحله است که جعل حکم میشه، یه مرحله اجراء حکم، این مراحل را قائلیم، ما از کجا بدانیم بر این که الان این حکمی که ما یقین پیدا کردیم بهش این مراحل ثلاث را گذرونده و خب فقط حالت منتظرش یقین ماست. از کجا ما بفهمیم؟ جبرئیل باید خبر بده بر این که یه همچین حکم به این مراحل گذشته، وحی خاصی به ما بشه؟ این که نیست. ایشون میفرمون نه، احتیاج به اخبار جبرئیل نداره، زواهر خود ادله که مولایی که قانون میگذرونه بعث میکنه اشخاص رو برای فرستادن، ظاهرش این است که مراحل سیر کرده این مراحل را و به حدی رسیده که فقط حالت منتظرش عبارت از این است که طرف یقین پیدا کنه، واصل بشه به طرف، حالت منتظری دیگه نیست. ایشون میفرمان زواهر ادله دلالت میکنه که حکم واقعی به اون مرحله رسیده که اگر ما اطلاع به او پیدا کردیم عقل ما حکم بکنه به لزوم موافقت. صغرا برای اون کبرای کلی که این است که با وصول یک چنین حکمی که از ناحیه مولا تمامه با عقل لازم المراعات میدونه، صغراش به وسیله زواهر ادله ما احراز میکنیم. ایشون اینو داره. مرحوم آقای داماد البته در این هم اشکال داشت که ایشون میفرمود بعد از این که جعل احکام ظاهریه شد، با جعل احکام ظاهریه معلوم میشه که از ناحیه مولا مراحل هنوز تکمیل نشده، فلان چیز را گفته که نماز واجبه، بعد میبینید که قاعده فراق را جعل کرده. خب نماز وجوب، نماز و نماز بر خود من و همه اینا هم جعل شده، ولی با قاعده فراق میاد اکتفا میکنه برای مشکوک، با استصحاب میاد اکتفا میکنه برای مشکوک، با جعل اماریت برای یک شخصی میاد علم اجمالی ما رو منحل میکنه، یا که اگر این کارا رو مولا نمیکرد من لازم المراعات بود حکم واقعی رو، در اثر جعل چنین احکام من حکم واقعی رو مراعات نکردم، و اگر قاعده فراغ را جعل نمی کرد و این احکام نبود ما خب به قاعده اشتغال و همی از اینا می گفتیم حکم واصل شده و باید دوباره به جا بیارن. ولی اینا که ما میاییم این کارا رو انجام میدیم، خود مولا معلوم میشه از ناحیه مولا به اون حد نرسیده که فقط حالت منتظره این باشه که عبد به عبد واصل باشه، که یک کارای خود مولا شل کرده چیز خودش را، در اون حد معلوم میشه نیست. ایشون اصلا فعلیت اون مرحله رو به وسیله نفس جعل احکام ظاهری منکر بود. چیو؟ نه، مواردی که جعل احکام ظاهری شده جعل را کاشف از عدم فعلیت حتی به اون مرحله ثالثی که با وصول میگه وصول شده، منتها شارع میاد میبینید که با این که واصل شده و اگر شارع این کار را نمیکرد احتیاط لازم بود ما چیز بکنیم و مراعات کنیم، نمیکنیم این کار را برخلاف اونا. اینا معلومه که فعلیت اونجوری نداره. ما حالا این یه مرحله است که ما بگیم در موارد احکام ظاهریه فعلیت حتی به اون مرحله هم نیست. ما حالا اگر از این مرحله گذشتیم بگیم در مراحل احکام ظاهریه ما بودیم و ادله اولیه و بعضی حالا روایاتی که حالا علم اجمالی هم کاری نداریم در موارد علم اجمالی، در موارد دیگر که فل جمله احکام ظاهریه جعل کرده بود ما میگفتیم که احکام از فعلیت نیفتاده و رسیده به اون مرحله ای را که شارع دست و پای خودش را میخواد بکنه برای اجرایی، منتها گاهی در اثر یک محاذیری و امثال اینها شارع فشار نمیاره به احتیاط. فرض کنیم اگر یه جوری جمع بکنیم بین بعضی از ادله احکام ظاهریه و فعلیت حکم بگیم میشه جمع کرد، ولی بحث این است که در این حال ادله اولیه اقتضا میکنه که این اشیا رسیده به مرحله ای را که با وصول این بشه لازم المراعات. فرض کنیم این ادله اولیه اقتضا این معنا رو میکنه، ظهورات اولیه اقتضا میکنه، حالا قطع نظر از اون اشکال مرحوم آقای دامان، ولی اگر یه ادله حاکمه ای آمده باشه و ازش استفاده بشه حتی با وصول هم به اون حد نخواهد رسید، ما حرفی نداریم. چطور در باب حرج میگید به وسیله ادله حاکم ما میفهمیم احکام اولیه به حدی نیست که حتی در زمینه حرج شارع در صدد تحصیل برآمده باشه به وسیله دلیل حاکم، بلا ما بودیم ادله اولیه میگفتیم حرج هم شد باشه. حالا راجع به ادله شکوک آقایون دیگه که میگن وصول کافی است، چون در ادله شکوک اشکال کردن، ادله شکوک شمولش راجب اطراف علم اجمالی اشکال کردن، خب اگر این اشکال را ما بپذیریم خب قهرن ما میگیم که مطلق وصول کافی است، چون ادله اولیه ظاهرش این است که فعلیت به مرحله رسیده که غیر از وصول حالت منتظره دیگه نیست. ادله حاکم هم که شبهه پیدا کرد خب ما نتیجه این است که وصول کافی است، ولی اگر ما گفتیم که ادله حاکمه ادله احکام ظاهریه این اشکال عقلی درش نیست. شیخ می‌فرماید که برخلاف عقل و برخلاف خود این روایاته، نه برخلاف این روایاته نه برخلاف حکم عقله. شاهدش این است که در باب ربا خب خیلی ها در باب ربا میگن ربا که مختلط شد ما بین اشیاء دیگه میگن او حلال میشه، خب خلط منشأ حلیت بشه، اسمشو میخواید حکم واقعی بذارید، میخواد بگید حکم واقعی در اینجا که هست در این حال حلاله، یا بگید حکم واقعی نیست در موارد خلط. همون جوری که در اونجا میگید حکم واقعی، حالا اونا میگن حکم واقعی نیست، خلط منشأ حلیت واقعی میشه، ما بگیم خلط علی وجه الاطلاق موجب حلیت اشیاء میشه. و خود روایات هم که ازش استفاده میشه که انسان گاهی به یه چیزی علم پیدا میکنه گاهی به یه چیزی علم پیدا نمیکنه، این متعلق علم و جهل ما همون حکم شأنیه، گاهی به یک حکم شعنی علم پیدا میکنه فعلیت پیدا میکنه، گاهی علم پیدا نمیتونه فعلیت پیدا نمیکنه. همین تعبیر در روایات چیزم وارد شده، ربا هم وارد شده. در روایات اضطرار مثلا انسان اگر به حرامی مضطر شد جواز ارتکاب داره، خب این الان این مراد حرام با حرمت جواز هست؟ این که تضاده. شما میگید حرمت شعنی منشأ میشه اضطرار، رفع فعلیت میکنه ازش میشه حلال. اینجا میخواد بگه خلط اگر شد، علم تفصیلی برای شخص اگر نشد، این میشه حلال. اشکال عقلی به ما هو و در این چیزا نیست. ظواهر ادله اقتضا اگر کرد ما باید متمسک بشیم بهش. تناقض صدر و ذیلی چیزی اونا شون اون یه حرف دیگریست، اون چون دلیل حاکم قاصره، و الا دلیل حاکم را اگر تمام بدانیم ما باید رفعیت بکنیم از اون ادله اولیه و مقتضیات ادله اولیه که اون کشف میکنه برای اینکه احکام ما اون نحو فعلیت پیدا نکرده که حالت منتظرش مطلق الوصول باشه. حالت منتظرش یک وصول خاصی است، وصول تفصیلیه، اشکال عقلی هم نداره برای این، اجماعی هم ما نمیتونیم ادعا کنیم برای این مسئله. خب بله 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 دیگه، همینا رو باید منطبق بحث کنیم که آیا اینا دلیل درست یا درست نیست. تعدی که یعنی هر مقداری که خود این روایت، یعنی اگر ادله اختلاط کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام به عینه که شیخ میخواد تعبیر بکنه، اون یک به طور کلی میگه هر شیء مشتبه به حرامی میگه حلاله. میدونم، من میخوام بگم اونایی که میگن ما خب باید بحثش کنیم دیگه. بحث ما الان، بحث ما میگیم بحث عقلی، اشکال عقلیش تمام نیست، ما باید ادله نقلی با معارضاتش جمع کنیم ببینیم رو هم ربطه چیه و چقدر اینا دلالت میکنه، اینا رو باید بحث کنیم. خب یکی از این روایات، اون جواد اون چیزا رو بده، من همون وسائلا رو بده چه؟ نیوردی؟ بپرسی چه؟ برای چی گشتیم اونجا؟ اینجا وسائلی چیزی نیست؟ نه اون به در نمیخوره. حالا پس ما حالا یه مقداری از حفظ بگیم. ما البته یه مقداری این گرش اون عرایز سابقمونم میخواستیم بگیم، اونم مرحوم آقای داماد عرض کردیم که ایشون بعد از این که روایات را کافی میدونست برای اثبات عدم فعلیت احکام به اون مرحله‌ای که وصول کفایت بکنه، مطلق الوصول کفایت بکنه، میفرمودن از روایات مرخصه ما میفهمیم که احکام به اون مرحله نیست مطلق الوصول کفایت کنه و ما بودیم این روایات اقتضا میکرد بر این که مرخص باشیم در ارتکاب در مشتبهات. منتها ایشون میفرمودن که چون روایات دیگه ای ما داریم خاصه صریح در لزوم موافقت و موافقت علم اجمالی و مورد فتوای فقها و عمل و از نظر دلالت تمام، برای خاطر اونا باید این روایت ها رو یک کارش بکنیم، یه تصرفی بکنیم در این روایات برای خاطر ادله معارضه. و اون می‌فرمودن که روایات خاصه‌ای که وارد شده در مشتبه، دو تا ذبیحه مشتبه به میته اونجا هست که یرمیه ما الی الکلاب، در همون یهریقه ما و یتیمم مشتبه به نجس، دو تا لباس که یکی از اینا چیزه، اونجا حکم میکنه که شما با یکی از اینا چیز کنید، هر دو رو در هر دو نماز بخونید که علم اجمالی به موافقت شده باشه. مثلا قبله مشتبه به جهات میگه به چهار طرف نماز بخونید. از اشباه و نظائر اینها به زمیمه القا خصوصیت که قانونی ما استیاد میکنیم که انسان باید رعایت علم اجمالی رو بکنه، نگه که الان من که تفصیلا موضوع را نمیدانم پس در سه هستن. پس به قرینه این روایات باید تصرفی بشه و ایشون در نتیجه حکم میکردن که علم اجمالی با زمیمه القا خصوصیت منجزه و وصول پیدا میکنه احکام اولیه در موارد معلوم به اجمال، به حدی رسیده که با وصولش لزوم موافقت هست. ایشون اینو میفرمودن و از این روایات ایشون نتایج مختلفی در اصول میگرفتن که بعضی جاها اگه نگاه کنید آقایون گیر کردن، خیلی به مشکلات برخورد کردن راه حلشو. چرا ما مثلا موافقت قطعیه بکنیم برای اشیا؟ خب خروج از محل ابتلا چرا منشأ انحلال علم اجمالی نمیشه. من اگر یه چیزی رو نه بعد از علم یه چیزی رو من میدانستم و بعد از محل ابتلا خارج شد، یا یه چیزی رو من از بین بردم در اثر از بین بردن و تلف کردن، میگن نه علم اجمالی اثر خودشو کرده. خب اینا هی اشکال کردن آقایون که خب قبلا من علم اجمالی داشتم، علم اجمالی حدوثاً و بقاءً تنجز دائر مدار وجودشه، قبل علم داشتم بقاءً که از بین رفت، چرا این علم تأثیر بکنه و بعد از تلف یکیش دوباره ما لازم المراعات باشه؟ وقت بحثا کردن مرحوم عازیا یه علم اجمالی مورب توی اگه نگاه کنید نقطه های گذشته شکل کشیده و برای علم اجمالی یه جور خاصی و او بحثا رو کرده. تمام یا ناتمام من کاری ندارم، اونا محل اشکالات عدیده است. مرحوم آقای داماد با مشرب خودشون اینا رو حل میکردن، میفهمون یه حرفا رو نداره. البته فرمایش مرحوم عازیا اینا رو ایشون عنوان نکرد، من عرض میکنم روی مبنایشون یه حرفای دیگه احتیاج نداره. ایشون میفرمود همین روایتی که میگه یرمیه ما الالکلا، خب اگر بنا بشه تلف اهلی از اطراف منشأ بشه تأثیر علم اجمالی از بین ببره، خب خوبه بگه یکیشو بندازه پیش کلاب، او که خورد، خب اون که از محل ابتلا خارج شد، این یکی رو چیز بشه. یحریق هما و یتیمم، خب یکیشو آبشو بریزه احراق چه کرد، خب اون یکی دیگه براش جواز ارتکاب داره، میگه از طرف علم اجمالی خارج شد. و همینجور ایشون میخواست بفرماید که از اینها ما میفهمیم که نه، لزوم مراعات و خروج از محل ابتلا بعد العلم موجب رفع تنجز نیست، بلکه قبل از علم میشم. ایشون یه بیانی داشتن میخواستن تلف را، نه محل بعضی چیزا رو، تلف را ایشون میخواست بگه که اونم ما ممکن از این روایت استفاده کنیم، اونم مانع انحلال نمیشه. اگر یه چیزی رو قبل از اینکه من بفهمم یکیشو چیز خورده، ایشون میخواست از اینا ملغا خصوصیت بکنه. کلاب خوردن، آخه شما به احکام عقلیه علم اجمالی دارید تمسک می، ایشون از روایات میخواست استفاده کنه، احکام عقلی اصلا تمام نمیدونه، است با روایات میگه با الغا خصوصیت همینا رو استفاده میکنیم. اونا هر مطابق مسلک قومی که اون مشیا میکنن، ایشون از این روایت استفاده میکنه. خلاصه ایشون تأثیر علم اجمالی رو از باب روایات و فعلی شدن احکام در موارد معلوم به اجمال از روی روایت خاصه استفاده میکردن. ما منتها عرض ما به ایشون این بود که این فرمایش ایشون خب خیلی خوب و کاملا متقنه، ولی با ایشون نباید فروع مسائلی را که در باب علم اجمالی است با قوم یک جور تفریع کنند. قوم هر جا دیگه علم اجمالی هست میگن علم اجمالی تنجز داره، حکم عقل است و میخواد احکام تدریجی باشه، حائزی که نمیدونه امروز حائزه یا ده روز دیگه حائزه. علم اجمالی اقتضا میکنه که هر مراعات بشه، جمع بین طرق حائز و عمل مستحاضه، اون آقایونی که احتیاط را اینجوری میدونن بکنه. دعای عند رؤیت الهلال واجبه یا شرب توتون حرامه، که مختلف و سنخه، اصلا دو سنخه، یکی از یه سنخ یکی از یه سنخ، که شیخ عنوان کرده وجوه متعدد ذکر کرده و معمولا آقایون میگن این لازم المراعاته. جنس تکلیف معلوم بشه نه نوع تکلیف، میگن لازم المراعاته، تمسکن به همین قانون علم اجمالی، ولی نوع تکلیف الزام معلوم نیست. و همینجور اینا رو دارن، در شبهات غیر محصوره گیر کردن چجور حل بشه. اون وقت از این چیزا ما عرض می کردیم که روی مبنای مرحوم آقای داماد هیچ کدومی که از اینا لزوم مراعات نداره. همه اینا که ما شک داریم، چون ما الغا خصوصیت می خواهیم ما تعدی کنیم، الغا خصوصیت در این موارد نمیشه. خونسا که باید اعمال مرد و زن را انجام بده، تمام احکام مرد تمام احکام زن، بعد میگن حرجی میشه، نمیدونم چطور میشه، نه از اول دلیل نداریم بر لزوم مراعات این مقدار، چون الغا خصوصیت این مقدار ما نمیتونیم بکنیم. تمام مواردی که در روایات تمسک شده همه دفعیه، نه اینکه دوتا حکم تدریجا حکم یاد به حاصل میشه و همه هم سنخ واحده، دوتا نوع اونم جنس از در جنس الزام با هم مشترکن، یه همچی چیزی نیست. و در شبه غیر محصوره، شبهاتش هم شبه محصوره است و اون خب بله لزوم مراعات ما میتونیم الغا خصوصیت بکنیم، اما شبهه ایره که آقایون دیگه حکم شبهه محصوره دانستن، مثل غیر محصوری که کثیر در کثیر باشه، تو 3000 تا 1000 تاش مثلا نجس باشه، اینا گفتن که اون هم مثل تو 3 تا یکیش نجس باشه اون حکم داره. ما از این مقدمات روی مبنای مرحوم آقای داماد میگیم نه، ما دلیل نداریم در اونجا ما باید تو 3000 تا باید اجتناب بکنیم، این نیست. همین روایاتی که میگه از دزد شما برید چیزی را که میخرید اشکالی نداره، روایات هست. خب علم اجمالی کثیر در کثیر هست که توی اموال دزد هم چیزای دزدی هست، ولی این علم اجمالی منشأ اثر نیست. دو تا باشه، یکیش بدونیم دزدی، خب اون ممکنه از این روایت استفاده کنیم، اما دزد بالاخره تو اموال دزد دزدی خیلیه، یک قضیش هم ممکنه از ارث رسیده باشه، امثال اینا. علم اجمالی کثیر در کثیر هست، اینا رو اثر نگذاشته. هازه البربر و سودان و ما از اون ان کلهم یسمون. خب علم اجمالی کثیر در کثیره. آقایون دیگه که مشربی دیگه داشتن برای مختار خودشون رفتن گفتن خروج از محل ابتلا هم کردن و از این جور چیزا خواستن بگن، و ما میگیم نه، احتیاجی به خروج از محل ابتلا نداره. شخص سرکار داره، بازاری با تمامی بازاری ها سرکار داره، جنس میخره میفروشه، امثال اینا تدریجی، همش هم محل ابتلای شخصه. ما چه الزامی داره ما حمل بکنیم روایت رو به خروج از محل ابتلا؟ ما میگیم نه، بخواد کثیر در کثیر شارع مقدس، بران که مسئله حرج میشه، مشکلی ایجاد میشه برای مردم بخوام بازار تعطیل میشه، به این شارع مقدس در کثیر اون را نگفته. اما دو تا ذبیحه باشه، یکی از اینا میته باشه، اونجا گفته اجتناب از هر دو، این با هم ملازمه نداره، الغا خصوصیت ما نمیتونه بکنیم. لذا به نظر ما بله، نه نه نه، ما اگر ادله مرخصه رو گفتیم همه چیز رو میگیره، خرج عنه بعضی از افراد، بله. اگر نه اون ادله رو مناقشه کردیم، بله باید به ادله اولیه، الا اگر بگیم ادله مرخصه به طور کلی میگه که خلط موجب چیز حلیته، ما به وسیله روایت خاصه گفتیم خلط به نحو علم اجمالی قلیل در قلیل خارج شده از تحلیل. این مواردی رو که حضرت میفرماید تا عیناً ندانی، اینا محل ابتلاشون همینایی هست که علم اجمالی کثیر در کثیره. اینجاها میگه که عیناً اگر بدانید، حالا یکی دو نفر دیگه که دو تام بدونن، اونم حکم عیناً را داره به وسیله روایت خاصه. این در مقابل محل ابتلای متعارفه، که متعارف موارد یا به نحو علم اجمالی کثیر در کثیره، یا شخصا انسان تشخیص این مال زیده، اما توی دو تا یکیش مال این کمتره، نظر احتراز از اون متعارف هاست که در اموال دزدی، اموالی که ربا خار، اموالی که حلال حرام قاطی باطی، احترازن از اون شخص. این را اگه انسان دونست حکمی داره، چون ندونست به حسب متعارف معمولی میشه به نفع کثیر در کثیر میشه، ولو به وسیله روایات. خلاصه ما به نظر ما این مشری که آقای داماد کردن و نتیجه گرفتن، اون نتایج مطابق با مبنای قوم ممکنه درست باشه، ولی رو مبنای ایشان نه، نتایج اونجوری نیست. وقت ما باید حالا روایات را بررسی بکنیم، ببینیم از این روایات چی استفاده میشه. ما آیا از این روایات استفاده میشه که خلط به طور مطلق مثلا موجب ترخیصه، یا استفاده نمیشه؟ اگه استفاده شد معارضات شو چه کنیم؟ به عنوان معارض چند تا معارض چیز ذکر کرده صاحب مستند نراقی، چند تا معارض ذکر کرده و ما مراجعه کردیم، دیدیم معارضاتش هیچ کدام معارض نیست. این روایات رو اگر ما تمام بدانیم هیچ کدوم اون روایات نمیتونه معارضه بکنه. از حفظ حالا بعضیش که یادمه، مثلا یکیش عبارت از این است که شما اگر دیدید که یه الا این که مثلا معلوم باشه ان فیه المیته الا ان یشهد شاهدان یشهدان ان فیه المیته، این روایت، این ما به نظر ما فیه المیته عبارت از علم اجمالی رو نمیخواد بگه، ایشون میخواد بگه از ادله است که علم اجمالی باید مراعات بشه. میگه اون یه چیز شخصی که شما میخرید گاهی انفهه میته و اینا توش میذارن، میگه دوتا شاهد گفت آقا این تو میته است، خب شما از این اجتناب کن، اگر یه هنچی شاهدی نبود اجتناب نداره. این شاید جز روایات مرخصه باشه، برای ترخیص بهتره. فیه المیته، ما ضمیر فیه رو برگردونیم به مجموع دوتا شیء مختلف را یه واحدی فرض کنیم و بگیم فی هذه المجموع فیه المیته، ضمیر فیه برگرده فرض کنیم یه چیز اینجاست، یه جا فرض کنید تهران، علم اجمالی داریم یکی از اینا میته است، یا اینه یا او، مجموع را یه واحدی فرض کنیم بعد فیه رو بگیم که خب این فیه المیته دیگه مجموع. نه، این ظاهر فیه این است که همینی که الان که شما میخواید بخرید ازش استفاده کنید ببینید فیه المیته هست یا نه. قاطیش بعضی ها هست که شاهدان شهادت میدن، هست در بعضی از روایات که تو اینا انفه میته میذارن مردم، اینا رو قاطی میکنن، این جز اوناست. میگه اگه جز اونا بود اجتناب کنید. این رفت به اینکه علم اجمالی اگر داشتید و نمیدانید آیا اینه یا چیز دیگه باز باید ازش اجتناب بکنید، رفت به این نداره. این مؤید ترخیصه که باید خود همون شیء شخصی اگر فیه المیته شد که نجس میشه اجتناب کن، اگه اونجور نشد بگیر چیز کن. از سارق اگر میدونی که عین این شخصی دزدی است اجتناب کن، نمیدونی نه. دو سه تا روایت دیگه، دو تا روایت دیگه هم ایشون نقل کرده، اونا من به نظرم الان چیز پیشم نبود که من، یکی روایت زوریس بود، یکی روایت عبدالله ابن سلیمان، همین روایت فیه المیته است، یک روایت دیگه هم بود که ایشون به اون سه تا روایت به عنوان معارض تمسک کرده بود، هیچ کدوم چیز نبود، صلاحیت معارضه نداشت. هم روایت بعضی هاشم مخصوصا صلاحیت معارضه نداره، چون روایاتی که ایشون نقل کرده بود بعضش مربوط بود به مالیات، مال مردم که مختلط باشه حلال حرام با هم، مثل همون روایتی گفتم این کان خلط الحرام و حلالن فلم یعرف برای شما حلاله، او هیچ وقت با این روایت میته با هم تعارض نداره، چون موضوع های هر کدوم مورد خاصیه. یکی از اینا مال مشتبهه، خب در مال مشتبهی که انسان نمیدونه مالکش چیه و این مالم نمیدونه، حالا همینجوری که شارع ممکنه بگه که آقا شما این مال را بدید به سادات، ممکنه شارع بگه که خود شخص مرتکب بشه، خب به دست خود مالک که نمیرسته گیرم خود مالک بیاد، و گید مالک نمیاد جای سادات بگیم ارفاق کرده باشه شما خودتون مرتکب بشید. اونجا چون اصل برای احترام مال مالک یه همچین قانونی تأسیس شده، حالا مالک هم که دسترسی نیست که به مالک برسونن، شارع ممکنه بگه بدن بسید، ممکنه بگه خودت مصرف کن، مثل در لغته چجوره که انسان یه قدری گشت چیزم شد دسترسی به مالک پیدا نکنه، میگه خودت مصرف کن، این هیچ اشکالی نداره. اما در این مورد که مسئله مالکیت نیست، دو تا چیز نجسه، من نمیدونم که یکی از اینا رو من بخورم یا نخورم، شارع میخواد بگه که نخیر اجتناب کن از چیز. اگر فرض کنید فهمیدید که علم اجمالی داره که یکی از اینا میته توش هست، نخورید. اونجا برای رعایت حکم مالک نیست، رعایت حکم نجسه، نجس در موارد علم اجمالی لازم المراعات باشه، ولی مالی رو که دسترسی به خود مالک پیدا نمیشه و شخصا هم تشخیص داده میشه، اینجا شارع تحلیل کرده باشه، در ربا هم تحلیل کرده امثال اینا، هیچ اشکال عقلی نداره که ما این رو معارض با او بگیریم. میگیم هر کدومی که اینا یه حکم در مورد خاصی است، عرف هم تعارض نمیبینه ما بین اینا. اگرم به فرض بپذیریم این روایت عبدالله بن سلیمان که یشهدان ان فیه المیته مورد علم اجمالی است، باز تعارض نداره. اون که مورد علم تفصیلی است به نظر ما، علم اجمالی هم باشه باز تعارض نداره. خیال میکنه بعضی از روایت های دیگه میجو الان دست اونو دیگه بعد حالا منظورم اینه هیچ کدوم یکی از اینا ملازمه نداره. ما اینو میخوایم بگیم اگر یه جایی راجع به مالیات یه روایتی گفت که آقا این مالیات رو خود شخص میتونه تصرف کنه، در باب نجاست، در باب نمیدونم جهات دیگه، نمازی که رو به قبله میخواد بخونه، گفت آقا احتیاط کنید، این هیچ با هم منافات نداره.